أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجه، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که ما دو بحث داریم در جایی که موضوع ما مرکب از دو جزء هست و این دو جزء قبلا هر دوشون حالت عدمی داشتن، بعد یکی از اینها حالت وجودی پیدا میکنه. نمیدانیم، حالا فرض کنیم ممکنه هر دوشون هم یکیشون حالت وجودیش استمرار داره، یکیشون حالت عدمیش استمرار داره. نمیدونیم کدوم جلوتر بوده، کدوم عقبتر بوده. در نتیجه آیا در یک زمان این دو جزء موضوع با هم دیگه جمع شدن یا جمع نشدن؟ خب اینجا دو جور استصحاب میشه کرد، که یه جورش رو کلمات آیون معمولا مورد بحث قرار گرفته، یه جورش رو هم شیخ صدر اضافه کردن. و اونجوری که معمولا هست این هست که استصحاب میکنیم بقای یکی از دو جزء رو تا زمان حدوث جزء آخر. کفر فرزند و موت پدر موضوع هست برای ارث سایر ورثه. نمیدانیم کفر فرزند که به اسلام تبدیل شده زودتر بوده یا موت پدر. حالا اینجا یه موقع شما استصحاب میکنید کفر پسر رو، یه جور این شکلی هست، یه موقع استصحاب میکنید عدم موت پدر رو قبل از این که پسر مسلمان بشود، قبل از مسلمان شدن، قبل از انتفاع کفر که همون اسلام باشه. ببینید ما در واقع دو تا قید اینجا داریم. یک قید موت هست. این موت که موضوع هست قبلا عدمی بوده، این عدمی تبدیل شده به وجودی. یکی هم کفر هست، این کفر هم تبدیل شده، کفر هم تبدیل شده به اسلام. نمیدانیم در یک زمانی این تبدیل و تبدل انجام گرفته که موت پدر و اسلام پسر و کفر پسر با هم باشه. اگر موت پدر و اسلام پسر در یک زمان با هم دیگه اتفاق افتاده باشن، سایر ورثه ارث میبرن. ولی اگر موت پدر و کفر پسر هیچ وقت با هم دیگه توأم نباشن، وقتی با هم توأم نباشن، خب دیگه سایر ورثه تمام اختیار رو ارث نمیبرن دیگه. ما نحن فیه نمیدانیم کفر پدر زودتر بوده است از موت، یعنی انتهای کفر، انقضای کفر زودتر بوده، که اگر انقضای کفر زودتر باشه هیچ وقت کفر با موت همراه نبودن. ولی اگر انقضای کفر دیرتر باشه، پس کفر پسر و موت پدر در یک زمان با هم دیگه جمع شدن. خب حالا بحث این هست که آقایون استصحاب میکنن بقای یکی از دو جزء رو تا زمان حدوث جزء آخر. میگن کفر پسر نمیدانیم تا زمان موت پدر ادامه داشته یا ادامه نداشته. کفر پسر رو استصحاب میکنیم تا زمان واقعی موت پدر. و دو جزء موضوع حکم رو میگیم محقق هست، پس حکم محققه. در مقابل این یک استصحاب، حالا این مورد بحث قرار گرفت که آیا در همه صور این استصحاب جاریه یا در مجهوله تاریخ جاریه و در جایی که، یعنی به هر حال کفر پسر باید مجهول تاریخ باشه تا بشه استصحابش کرد. اون مجهول تاریخ رو میشه استصحاب کرد بنابر اون چیزی که ما اختیار کردیم. خب به هر حال مورد بحث هست دیگه که آیا در این استصحاب حتما باید مستصحب ما مجهول تاریخ باشه که بشه استصحاب کرد یا نه معلوم تاریخ هم میشه استصحاب کرد در مقایسه با زمان نسبی دیگری، نه در عمود زمان. خب وقتی گذشته بود، حالا علی تقدیر ما یه بحث دیگه اینجا مطرح هست، اون این هست که ما استصحاب کنیم عدم یک جزء رو تا زمانی که جزء دیگه عدمش منتفی شده، زمان انتفاع جزء آخر. ببینید کفر یک زمان منقضی شده دیگه، تبدیل شده به اسلام. استصحاب کنیم عدم موت رو تا زمان مسلمان شدن، میگیم تا زمان مسلمان شدن زنده بوده، تا زمان، یعنی تا زمانی که هنوز کفر، تا آخر زمان کفر باید داخل مقید نیست. مادام کونهی کافرن مسلمان بوده، زنده بوده. مادام کونهی کافرن مسلمان بوده، زنده بوده، یعنی در این زمان ارثی کار نبوده. خب بعد از اسلام هم که اون سایر ورثه ارث نمیبرن، اگر موت پدر اگر در زمان اسلام پسر اتفاق بیفته، این باعث نمیشه که دیگر ورثه ارث رو برن. حکم رو ارث سایر ورثه است، داره قاطی نشه. پس بنابراین ما میگیم این به این شکل بگیم که ارثی در کار نیست. اون استصحاب قبلی میگفت استصحاب میکنیم بقای کفر را تا زمان موت پدر، نتیجتا موت پدر و کفر پسر همراه هست، سایر ورثه ارث میبرند. اینجا با این استصحاب ما اثبات می‌خوایم بکنیم که سایر ورثه ارث نمی‌برند. این دوتا رو می‌خوایم معارض قرار بدیم. این معارضه هست یا معارضه نیست؟ من آقای خویی معارضه رو قائل شده و در یک فرعی این معارضه رو تطبیق داده که حالا در مورد اون فرع بعداً صحبت هم خواهیم کرد، چون فرع علاوه بر بحثای اصولی یه سری بحثای فقهی هم داره که آقای فدر اون فر رو در پایان این مباحث بهش پرداختن و ما هم در ادامه بهش خواهیم پرداخت. خب آقای فدر می فرماید بین این دو مقام فرقه، یعنی استصحاب بقاء احد الجزئین تا زمان حدوث جزء آخر، این استصحاب جاریه. دو منهای الان بحثایی که بعد از و این استصحاب عدم عهد الجزئین مادام کون الجزء الاخر موجودن، این استصحاب به درد نمیخوره، مثبت. چرا؟ ایشون میفهمند که برای اینکه حکم منتفی بشه باید جمعی افراد موضوع منتفی بشن، ارث سایر ورثه برای اینکه منتفی بشه باید در هیچ زمانی مرگ پدر و اسلام سایر ورثه، اسلام پسر وجود نداشته باشه. ما بعد از اینکه پسر اسلام آورد میدانیم مرگ پدر و معذرت میخوام موضوع حکم مرگ پدر و کفر پسر بود. این مرگ پدر و کفر پسر در زمان اسلام پسر که تحقق نداره دیگه، تو فرض اینه که کفر تبدیل شده به اسلام. یعنی یک فرد که باعث می شود ارث تحقق پیدا کنه، یعنی اگر در دو زمان، در هر زمانی مرگ پدر و کفر پسر تحقق پیدا کند، سایر ورثه ارث می‌برد. ما اینجا برای انتفاع حکم باید جمعی افراد موضوع منتفی بشه، جمعی افراد. یک فردش وجدانن ما میدانیم منتفیه، اینکه بعد از اسلام بخواد سایر ورثه ارث ببرن، چون بعد از اسلام پسر موضوع موت الاب و کفر الابن وجدانن منتفیه. یک صورت دیگر رو هم تعبدن ما میخواییم ذمیمه کنیم، میگیم در آخرین ساعتی که پسر کافر بوده است پدر نمرده بوده است، یعنی عدم تحقق موضوع دیگر، جزء دیگر موضوع که مرگ است، مادام کون الجزء الاول موجودن رو مخیم حساب کنیم. خب این مثبته، چون برای اینکه این حکم منتفی بشه باید دو فردش منتفی بشه حکم منتفی بشه، والا یک فردش که منتفی بشه کفایت نمی کنم. این اینجوری تعبیر میکنم. آقای حائری اینجا این اشکال رو مطرح کرده بودن که ما در این مثال دو تا ارث مطرحه، یکی ارث بردن سایر ورثه در زمان اول، یکی ارث بردن در زمان دوم. در هر زمانی اگر ورثه بخوان ارث ببرن باید مرگ پدر و کفر پسر تحقق پیدا کنن. ما در زمان اول که استصحاب میخواییم بکنیم، با استصحاب چی رو میخواییم اثبات کنیم؟ میخواییم اثبات کنیم ارث سایر ورثه در زمان اول تحقق نداشته، ارث مقیده به زمان اول. اما این رو ذمیمه میکنیم به یک امر وجدانی که در زمانی که پسر مسلمان شده است و کفرش منتفی شده است، در اون زمان قطعا سایر ورثه ارث نمیبرن، چون فرض این است که پسر مسلمانه. وقتی پسر مسلمانه این جزء موضوع قطعا منتفیه، پس بنابراین ارث در زمان دوم منتفی میشه. ما دو تا ارث داریم، ارث در زمان اول برسه در زمان دوم. بنابراین این با مثال معروفی که شما میگید، یه مثال معروفی در استصحاب کلی داریم، میگن ما استصحاب کنیم در جایی که مثلا نمیدانیم در اتاق فیل بوده یا پشه بوده، فرد طویل و فرد قصیر، بگیم که در زمان دوم فرد قصیر که قطعا نیست، فرد طویل هم رو هم با استصحاب عدم حدوث نفی کنیم. نمیدونیم اصلا فرد طویل حادث شده یا حادث نشده، با استصحاب عدم حدوث ذم کنیم. استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو با وجدانی بودن عدم فرد قصیر نتیجه بگیریم، پس کلی منتفیه. یعنی این استصحاب مثبته، چون لازمه نفی الافراد نفی الطبیعی است، این مثبته و حکم بر نفی الطبیعی بار شده، یعنی حکم اثباتش بر طبیعیه، نفیش هم بر نفی الطبیعته و این مثبته. خب ما نحنفی رو هم مرحوم شیخ به اون تنظیر کردن. آقای حائری میفرماید این دوتا تنظیر صحیح نیست. یه موقعی اگر در حکم ما اون موضوع دخالت داشته باشه، یعنی موضوع حکم رو هم، یعنی متعلق حکم رو هم درش قید زده بشه، اینجا به تعبیر من از آقای حائری اینجور تعبیر نمی کنه، حکم متعدد میشه، یک حکم نیست، حکم های متعدد هست. وقتی حکم های متعدد هر کدومش برای یک موضوع بار میشه، مثالی که شبیه این هست، اگر فرض کنید بودن فیل در اتاق موضوع باشه برای رفاه اون فیل، اگر فیل در اتاق باشه باید رفاهش رو فراهم کنید، اگر پشه در اتاق باشه اونم باید دفاعش رو فراهم کنید در هر زمانی که وجود داشته باشه. در زمان دوم وجوب رفاه نیست، ولی وجوب رفاه، دو تا وجوب رفاه داریم، وجوب رفاه فیل و وجوب رفاه پشه. وجوب رفاه فیل با استصحاب عدم حدوث فیل نفی میشه، وجوب رفاه پشه در زمان دوم با اینکه خب پشه اصلا نیست وجدانن. پس بنابراین اینجا ما دو فرد داریم، دو تا حکم داره. ما نمیخواییم اصلا جامع رو نفی کنیم، دو تا حکم هست، هر حکم بر یک فردی بار میشه، با نفی هر فرد حکم مربوط به اون فرد نفی میشه. این بیان آقای حائری. به نظر میرسه که بین مثالی که آقای حائری اینجا مطرح میکنن و بحثی که مثالی که شایی سرد بدن فرق، و این دوتا نمیشه با هم قیاس کرد. توضیح ذالک اینه که ما وجوب رفاه فیل ممکنه هم وجوب رفاه فیل ما داشته باشیم، هم وجوب رفاه پشه داشته باشیم. اینجور نیست که یکی از این دوتا حتما باید باشه، دوتا حکم هست که هم کاری ندارن و موضوع هر دو جدا جدا ممکنه تحقق داشته باشن، مجموعاً ممکنه تحقق داشته باشن. ممکنه فیل وجوب رفاه داشته باشه، ممکنه پشه وجوب رفاه داشته باشه. یعنی اینجور نیست که وجود فیل و وجود پشه با همدیگه تضاد داشته باشن، که اگر فیل محقق باشه پشه محقق نیست، اگر پشه محقق باشه فیل محقق. ولی در ما نحنفی اینجور نیست. در ما نحن فی، ببینید ارث سایر ورثه فقط در یک زمان تحقق دارد، ارث سایر ورثه فقط در یک زمان تحقق دارد. اینجور نیست که ارث در زمان دوم با ارث در زمان اول هر دو بتوانند فعلی بشوند. یک بار ارث بیشتر فعلی نمیشه، اون زمان واقعی مرگ، اون زمان واقعی مرگ. اگر در اون زمان واقعی مرگ پسر کافر باشد، سایر ورثه ارث میبرند. دوتا نیست، اون تعددی که شما اونجا وجود داشت اونجا تعدد وجود نداره. نه، یک بار بیشتر ارث تحقق پیدا نمی کنه دیگه. یعنی اینجور نیست که مرگ یک زمان که بیشتر نیست، در اون زمانی که مرگ پدر تحقق دارد یا پسر کافر است یا مسلمان است. بنابراین ما یک بار بیشتر ارث بردن تحقق نداره، یعنی ارث یک بار بیشتر فعلی نمیشه، امکان فعلیت بیشتر اونم نداره. حالا اون بحث فیل و پشه و امثال اینها ممکنه عرض کنم خدمت شما خارجن ما بدون این فیل و پشه با هم دیگه جمع نمیشن، ولی امکان اجتماعشون هست. ولی ما نهنفی اینجور نیست، یک بار مرگ پدر تحقق پیدا میکنن. در هنگام اون مرگ واقعی پدر، در هنگام مرگ واقعی پدر، این عرض کنم پسر اگر کافر باشه سایر ورثه ارث میبرن. این که شما میگید که دوبار ارث بردن رو در نظر میگیرید، ارث بردن در زمان اول، ارث بردن در زمان دوم، دوتا ارث بردن اصلا حکم شارع جعل نشده، یک حکم ارث بردن بیشتر ما ندید، تعدد اینجا تو کار نیست. بله، یه نکته اینجا هست، لب کلام ممکنه این نکته باشه که اینجا در واقع از سنخ شبیه فرد مردده. یعنی ما در واقع یک زمان واقعی مرگ پدر وجود دارد که اون زمان واقعی ممکن است دو فرد دارد، مردد بین دو فرد است، مردد است که اون زمان که در زمان اول تحقق داشته باشد یا در زمان دوم تحقق داشته باشد. این کلی به اون معنا نیست به کلی در نظر بگیریم، بلکه دو تا فرد، یعنی یک فرد است مردد بین این هست که این مرگ در زمان اول تحقق پیدا می کند یا در زمان دوم تحقق پیدا کند. مرگ یک زمان بیشتر نداره، بیشتر یک زمان هم امکان تحقق نداره. مسئله اینه، یک زمان بیشتر. ببینید ما یه بار حکم مال کلیه به نحو صرف الوجود یه جوره، یه موقعی حکم برای فرده، ولی فردی که تعدد بردار نیست. یه موقع ما میگیم که اگر صرف الوجود عالم تحقق پیدا کرد یک حکم بار میشه. این صرف الوجود ممکنه یه فرد باشه، ممکنه دو فرد باشه، ممکنه این فرد باشه، ممکنه اون فرد باشه، ممکنه هر دو باشن، ولی هر کدوم باشه حکم صرف الوجود بار شده. کلی یعنی حکمی که رسته رو صرف الوجود. ولی اگر حکمی رسته رو یک فرد، ولی اون فرد ما میدانیم اون فرد متعدد نیست، اون فرد متعدد نیست. فرض کنید که ذاتاً اصلا امکان تعدد هم نداره. این غیر از بحث کلیه. ما نهنفی شکلیه، ما نهنفی بحث مرگ پدره. مرگ پدر یک مصداق بیشتر نداره، مرگ پدر یک مصداق بیشتر نداره. این مصداقش ممکنه در زمان اول تحقق داشته باشه، ممکنه در زمان دوم تحقق داشته باشه. بحث در این هست که در جایی که مرگ ممکنه در زمان اول باشه، ممکنه در زمان دوم باشه، ما میتوانیم با استصحاب نسبت به اون عناوین تفصیلیه اون عنوان اجمالی رو حکمش رو نفی کنیم یا نه. ببینید یه فرد، من میدونم یک فرد تو این اتاق بیشتر نیست قطعا، اگر زید باشد حتما موجوده، اگر عمر باشد مثلا حتما موجود نیست. فرد مردد بین خسیر و طبیعی. آیا اینجا من میتوانم استصحاب کنم، استصحاب کنم فرد قصیر رو؟ یعنی معذرت میخوام، عدم حدوث فرد طویل رو ذمیمش کنم با عدم وجدانیت فرد قصیر در زمان دوم؟ به نظر میرسه که اینجا بحث مفرد اینجا میاد. یعنی این ولو از جهت لب قضیه کلی به اون معنا نیست که شهید سعد مطرح میکنن، فرد مردده، ولی این فرد مرددی است که شما میخواهید با دو فرد تفصیلی اطراف تردید، وجدانیت عدم وجود فرد طویل فرد قصیر و تعبد به عدم حدوث فرد طویل، عدم وجود این فرد رو نتیجه بگیرید. و به نظر میتونید این مثبته، این مثبته. بنابراین اگر بخوایم به اون دقتهای عقلی و اینها بخوایم بحث رو دنبال کنیم، بله ممکنه شخص بگه که به این شکلی فهم که نه اینجا دو تا فرد عرف در نظر میگیره، زمان اول زمان رو مفرد حکم قرار میگیره، که انه اینجا دو تا حکم تقدیری وجود داره، دو تا حکم تقدیری. درسته در عالم فعلیت در اینه که در این که دو تا حکم بالفعل به اسم ما نداریم بحث نیست، ولی آیا شارع مقدس یک حکم جعل کرده است؟ گفته هر زمانی که شخص از دنیا رفت و اون به اصطلاح ورثه یکی از ورثه کافر بود، این یک حکم این جعل کرده، یا به عدد افراد زمان حکم جعل کرده ولی به نحو تعلیقی و به نحو شرطی؟ گفته در هر زمانی مرگ اگر تحقق پیدا کند و وارث کافر باشد، سایر ورثه ارث میبرن. اگر در زمان دیگر هم یعنی حکم به نحو قضیه حقیقیه در بستر زمان جعل شده، متعددن جعل شده، ما میدانیم این حکم فعلی نیست، با هر دو فعلیت پیدا نمی کنن، ولی دو تا حکم است، یک حکم ارث زمان اول، یک حکم ارث زمان دوم. بگیم اگه عرفن اینجا دو تا حکمه، کما اینکه مثلا این مثالی که من زدم در مورد مثلا فیل و پشه، ممکنه ما بگیم که اگر در جایی که اتاق مثلا گنجایش یک حیوان رو بیشتر نداره، اتاق گنجایش یک حیوان رو بیشتر نداره، شاره گفته اگر فیل در این اتاق بود احترام رفاهش رو فراهم کن، پشه در این اتاق بود رفاهش رو فراهم کن، پشه در این چیز بود رفاهش رو فراهم کن. بنابراین اینجا ما دو تا عرض کنم خدمت شما، دو تا حکم داریم، یک حکم رفاه فیل، یک حکم رفاه پشه، یک حکم رفاه فیل، یک حکم رفاه پشه. پس بنابراین ما در واقع اینجا دو تا حکم داریم، دو تا حکم داریم و یک حکم رو با وجدانیت عدم وجود پشه در زمان دوم نفی میکنیم، یک حکم رو هم با استفاب نفی میکنیم، مثلا اینجوری بخوایم بیان کنیم. بگیم در مانحنفی هم ولو این دوتا حکم هر دوشون فعلی نمیشن، ولی دوتا حکم هست، یعنی در واقع با این ببینیم موضوع حکم کدومه، موضوع حکم به چه شکلی هست، اینجوری مثلا بخوایم توجیه کنیم. ولی انصاف این هست که یعنی مثال با مثال فرق داره، یعنی مثال ها یک نسق نیست، یعنی عرف در بحث شاید عرف زمان رو متعدد کننده در نظر نمیگیره، اینجور نمیگه در زمان اول یک عرف، در زمان دوم عرف دیگر، امثال اینها، به خلاف فیل و پشه. فیل و پشه به دلیل تعدد ماهوی که اینها دارن اینها رو دوتا در نظر میگیره. یه نکته، نکته دوم این که حالا فرض کنید که ما استصحاب البته یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته نکته ای هست که ممکنه در همین مثال فیل و پشه ما کسی که استصحاب فرد مردد رو قائل هست، فرد مردد رو قائل هست، ممکنه ما بگیم که یک حیوانی قبلا تو این اتاق بوده، استصحاب بقای حیوان داخل اتاق رو به نحو فرد مردد ما میکنه، ولو حکم رو فیل رفته و دو تا حکم هم هست، یعنی دو تا حکم تقدیری هست، یک حکم مال فیل هست، یک حکم مال پشه هست، ولی ما استصحاب میکنیم بقای فیل رو، بقای اون فردی که در اتاق بوده به نحو فرد مردد، به نحو فرد مردد. خب این رو اگه کسی بگه، ما این رو قبلا تو بحث فرد مردد عرض میکردیم که استصحاب فرد مردد محکوم استصحاب عدم حدوث فرد طویله، ما اشکال در استصحاب فرد مردد رو محکومیتش برای استصحاب فرد طویل میدونستیم و معارضه قائل نبودیم، بنابراین استصحاب عدم حدوث، یعنی علتی که ما شک داریم که این فرد باقی هست و باقی نیست، شک در اینه که اون فرد حادث فرد طویل بوده یا فرد طویل نبوده، استصحاب عدم حدوث فرد طویل، اون حکومت داره بر استصحاب بقای فرد مردد. بنابراین ما اگر عرف اینها رو دوتا بکنه، یعنی تعدد فردی براش قائل بشه، این کلام به اصطلاح آقای حائری درست هست، کلام آقای حائری درست هست که دوتا ما چیز داریم، ولی به نظر میرسه خیلی وقتها عرف اینها رو متعدد نگاه نمی کنه، که یه فرد داریم، اون فرد مردد است بین این که اینه یا اونه، یعنی اون چیزی که عرف نگاه میکنه دوتا حکم نمیبینه امثال اینها. اینی که فکر میکنم شاید اینجا موارد با هم دیگه فرق داشته باشه، بین این موارد رو باید فرق گذاشت. حالا محصول شهید صد اینجا این استصحاب عدم عهد الجزء عین الی زمان انتفاع الاخر رو یه بحث مطرح میکنه که فایده این بحث در کجا ظاهر میشه، ثمره این بحث در کجا ظاهر میشه. اینو ملاحظه بفرمایید، میگه در دو مورد ثمره داره. بعد همین بحث رو اون اواخر تنبیهات بحث فقهیش رو یک عرض کنم خدمت شما، فرعان تمرینیان داره، اون رو هم ملاحظه بفرمایید. این دوتا بحث رو ما دنبال خواهیم کرد. کلاس راهنما انشالله 20 دقیقه به 5 در خدمت دوستان هستیم. بحث آقای شهیدی رو ببینید. آقای شهیدی تو این بحث مجهوله تاریخ به اصطلاح قول آقای خویی رو که به عنوان قول چهارم ذکر میکنه، اونجا اون این بحثایی که آقای صدر اینجا طرح میکنن، آقای شهیدی در ذیل بحث آقای خویی و اینها طرح میکنه. حالا دوستان اون بحث رو ملاحظه بفرمایید و انشاءالله بعد از ظهر تو کلاس راهنما کلام آقای شهیدی رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.